تحضون الجحيم. یکی از اشکالاتی که در معاد جسمانی وارد شده بود لزوم تناسخ بود. مستشکل می گفت که اگر نفس ما از بدنمون مفارقت کنه دو مرتبه در عالم آخرت به بدن جسمانی تعلق بگیره، به جسم تعلق بگیره، حالا چه این بدن باشه چه بدنی مماثل این بدن باشه، تناسخ لازمی هست، چون انتقال نفس از بدنی به بدن دیگر شده. ما از این جواب دادیم که جواب اونش تکرار نمی کنیم، ولی دیگران این چنین جواب دادن که نفس هم به روح بخاری تعلق داره و هم به بدن. تعلقش به روح بخاری اولی و بلاواسطه است و تعلقش به اعضاء بدن ثانوی و محل واسطه است. سلام علیکم. به وسیله همین تعلق ثانوی هم این اعضا اعضای این نفس میشند و اعضای بدن میشند، در حالی که قبلا یه جسم بودند. اما همین جسم ها به وسیله همین تعلق ثانوی میشند اعضای بدن، و اگر نبود این تعلق نفس به این جسم، این اعضا اعضای بدن و این اجزا اعضای بدن نمیشدن. بعد میفرمود که بعد از اینکه انسان مرد و روح بخاریش منحرف شد و مرد، دو مرتبه خدا در زمان حشر بدن رو جمع میکنه و روح بخاری دوباره تشکیل میشه و نفس با دوم تعلق میگیره. چون این نفس قبلا به این بدن تعلق داشته، حالا هم به سمت همین بدن میاد، بدن خودشه، بدن قبلیشه، به سمت همین بدن میاد. و چون او تعلق داشته و حق تقدم رو برای خودش میدیده، دیگران رو از ارتباط با این بدن منع میکنه. بنابراین نفس دیگری به این بدن جدید تعلق نمیگیره، بلکه همون نفس قدیم خودش میاد تعلق میگیره و انسان دو مرتبه زنده میشه. مصنف در جواب فرمودن که این حرف درستی نیست، زیرا که تعلق نفس تعلق ارادی نیست که اراده کند تعلق به بدن قبلی خودش را و با همین اراده من کند، سلام علیکم، با همین اراده من کند تعلق نفوس دیگر را، بلکه تعلق طبیعی است. هر نفسی که این بدن رو مناسب خودش ببینه تعلق میگیره، و اگر نفس دیگری به این بدن تعلق گرفت، دو مرتبه این نفس قدیم هم بخواد تعلق بگیره، تناسخ لازم میاد. به این صورت یعنی به این صورت اشکال رو مطرح میکنیم که اگر نفس قدیم تونست، اگر نفس دیگری تونست به این بدن تعلق بگیره، یکی از دو حال اتفاق میفته. یا این نفس جدیدی که به این بدن جدید تعلق گرفته مانع از آمدن اون نفس قدیم میشه، یا مانع نمیشه. اگر این نفس جدیدی که به این بدن تعلق گرفته مانع شد و نذاشت این نفس قدیم بیاد، که حشر نفس قدیم تحقق پیدا نکرده، نفس قدیم در بدن دیگری خواهد رفت، مثلا اگر اتفاق میفته، بالاخره به این بدنش نمیتونه برسه، زیرا نفسی که فعلا تعلق گرفته او رو منع میکنه. و اگر این نفس جدیدی که تعلق گرفته به بدن منع نکند نفس قدیم رو، نفس قدیم هم تعلق میگیره، اون وقت اجتماع نفسی که بدن واحد لازم میاد. پس اگر بخوان دو مرتبه بدن رو ترمیمش کنن و ترکیبش کنن، سلام علیکم، اگر بخوان دو مرتبه بدن رو تکمیل و ترمیم کنن، نفس جدیدی که استعداد این بدن اقتضای او رو داره، نفس سمت این بدن جذب میشه. اگر جذب شد، یکی از دو حال همونتو جذب شدن اتفاق میفته، یا نفس قدیم رو منع میکنه، در این صورت حشری تحقق پیدا نمیکنه، یا نفس قدیم رو من نمی کنه، نفس قدیم محشور میشه و تا اجتماعی نفسی که برای واحد لازم نه فعلایی حال محشور هست. این مطالب رو گفته بودیم که جلسه گذشته به احساسه همین اخیری که اضافه کردم. بعد دفعه از این جواب مصنف باقی مونده بود که اون دردان عرض می کنم. ایشون می فهمد که هر کس که مشرب حکمت رو داشته باشه می دونه که نفس به اقرب الاجسام نسبتاً الی تعلق می شه. یعنی اجسام نسبت به نفس بیگانه هستند. بعضی از اجسام به او نزدیک می شن، بعضی ها نزدیکتر می شن، او به اون نزدیکتر تعلق می گیره. حالا چه بدنی نزدیکتره الان توضیح میدیم. پس نفس دنبال بدنی میگرده که به اون بدن نسبت نزدیک داشته باشه، ارتباط نزدیک داشته باشه و بتونه اون بدن رو به عنوان بدن خودش انتخاب کنه. و در این صورت به خاطر اون اقربیت اون نفس مختص به اون بدن میشه و بدن و نفس دیگر از اون بدن من میشه. نتیجتا یک بدن یک نفس میگیره، بیش از یک نفس نمیگیره. و این هم یه امر طبیعی است، ارادی نیست که نفس بگرده و پیدا کنه. طبیعتا و بدون اینکه دخالت اراده درش باشه، یعنی اراده خود نفس، این نفس به این بدنی تعلق میگیره. بدنی اقرب است به نفس که دارای مزاج معتدل سازگار با این نفس داشته باشه. مزاج معتدل منشأ میشه که از این مرکب صاحب نفس بشه و این مزاج معتدل باز عرض عریضی داره. ممکنه در بعضی انسانها معتدل‌تر باشه، در بعضی اعتدال شنتر باشه. علی حال به خاطر اینکه اعتدال درجات متعدد داره، نفوس هم متعدد میشن. یعنی این بدن معتدل هر نفسی رو طلب نمی کنه، بلکه نفسی رو طلب می کنه که موافق با اعتدال خودش باشه. به این جهت هر نفسی مال یک بدنه و هر بدنی بیش از یک نفس نداره. یعنی اون استعداد و اون اعتدال، اون درجه اعتدال نفس رو تعیین می کنه. نفس هم اختیاریش نیست، هر نفس مناسب این درجه تعلق میگیره. از وقتی تعلق گرفت دیگه نفوس دیگه نمیتونه تعلق بگیره چون مناسبت ندارن. اقرب الاجسام الی نفس بدن این نفس میشه. اقربیت رو هم اراده نفس تعیین نمیکنه، اقربیت رو خود طبیعت تعیین میکنه که این نفس به این بدن لایقه و اون نفس به اون بدن دیگه میتونه تعلق بگیره و لیاقت داره. مزاج رو من بارها عرض کردم، مزاج یعنی کیفیت متوسط بین چهار کیفیت. اعتدال مزاج هم که روشنه، چون مزاج باز هم همونطور که عرض شد به معنای کیفیت متوسطه. کیفیت متوسط هم ممکنه در بدن نبات باشه، در بدن حیوان باشه، در بدن انسان باشه. یه اعتدال خاصی در بدن انسان لازمه، هر اعتدالی کافی نیست. یک اعتدال و یک مزاجی ممکنه لیاقت نفس نبات رو داشته باشه، مزاج دیگر لیاقت نفس حیوان رو، اونی لیاقت نفس انسان رو داره که از اعتدال خاصی برخوردار باشه. و این اعتدال خاص باید برای یک جرمی ثابت باشه که اون جرم بدن باشه، که اون جرم بدن میشه برای نفس. اون جرم هم باید شبیه اجسام فلکی باشه. حالا اینا رو ما نمیتونیم تشخیص کنیم، ولی خب خود طبیعت اینا رو منظم کرده، مرتب کرده که این جرم شبیه جرم فلکی فضابش نفس ناطقه تعلق میگیره، همونطور که به جرم فلکی نفس ناطقه تعلق گرفته. و این جرم شبیه جرم فلکی نیست، بنابراین نفس ناطقه بهش تعلق نمیگیره، نفس حیوانی یا نفس نباتی بهش تعلق میگیره، ولو دارای مزاج هم. پس بنابراین معلوم شد که هر نفسی اقرب الاجسام به خودش رو به عنوان بدن انتخاب میکنه. و اقرب الاجسام بودن از طریق اعتدال مزاج داشتن درست میشه. وقتی این اعتدال مزاج، یعنی مزاج معتدل برای یه بدنی حاصل بود، این بدن نسبت به نفسی که با این درجه از اعتدال سازگار مناسبت برقرار میکنه و اون نفس به این بدن تعلق میگیره. این دیگه اختیاری نیست که نفس بگه نمیخوام یا بگه من اینو میخوام اونو میخوام. هر درجهی تقاضا یه نفس داره، نفس مناسب این درجه موجوده، اون نفس مناسب تعلق میگیره. پس توجه شدید که این تکلیل بحث قبلی بود که گفتیم تعلق نفس تعلق ارادی نیست، تعلق طبیعی. تعلق طبیعی رو هم عرض کردیم که چه چیزی تعیین میکنه، یعنی اون اقربیت تعیین میکنه. اقربیت هم از نوعی اعتدال مزاج میاد. اعتدال مزاج هم ثابت هست برای گرمی که شبیه به فلکی باشه. این خلاصه اینه. یه درجه افراد متعدد داشته باشه، فقط دیگه درجه نیست. درجات مثل لحظه میمونن، همونطور که لحظات دوتا فرد ندارن، یه فرد بیشتر ندارن، درجه هم همینطوره. شما این درجات رو که ملاحظه بکنید میبینید که هر کدومشون مثل جز و لایت اجزا مثل لحظه میمونن که نمیتونن دوتا فرد داشته باشن، یه فرد بیشتر ندارن. در رنگ ها ما معتقدیم که اینو با هم شباهت دارن ولی عین هم نیستن. نه، ما در جهان خارج معتقدیم که هیچ موجودی عین موجودی دیگه نیست. ممکنه شباهت داشته باشه ولی عینیت نداره. پس افراد ارضی ما قائل نیستیم. بله، برای نوعی مادی به خاطر داشتن عوارض مختلف افراد مختلف قائل، ولی در اینجا که مزاج عارض مختلف نداره، مزاج امر واحده. امر واحد با اون امر واحد تکراری نیست، مگر اینکه به این امر واحد عرضی بچسبونیم، به اون امر واحد دیگه عرضی دیگه بچسبونیم که این عرضا مختلف باشن تا افراد مختلف درست کنیم. بالاخره اختلاف باید یه منشأی داشته باشه. این مزاج و اون مزاج اگر بسیطن، چه چیزی عامل اختلافشونه، چه چیزی عامل اتحادشونه؟ اصل مزاج بودن که یه امر عرضیه. شخص مزاج هم این شخص و اون شخص سازگاره. تفاوتشون خب باشه، خود این ما میخوام بگیم خود این مزاج عامل ارتباط نفسه. خود مزاج رو میخوام عامل ارتباط نفسی گیریم، نه محلشون. محل منعزل از این قضیه، به خاطر اینکه ما میگیم به این محل نفس تعلق میگیره به خاطر این مزاج. شما دیگه نیست این محل خودش خود محل هم دخالت بگیر. این مزاج عامله، مزاج به تنهایی عامله، محل دیگه دخالت نمی کنه. محل چیزیست که این مزاج باعث میشه ارتباط او و اقربیت او نسبت به نفس. و من زاغ مشرب الحکمی یعلم و یقیناً انما یتعلق به نفس. شاید صلی الله علیه وسلم برش داشته، چون اگه حکمت بود مشرب الحکمه اگه نداشت مشرب الحکمه احتمالا علیه السلام میخوند. من زاغ مشرب الحکمی یعلم و یقیناً که ما یتعلق به نفس، یعنی بدنی که نفسش تعلق میگیره، یجب ان یکون اقرب الاجسام الیها نسبتاً، باید اقرب الاجسام الى النفس باشد. نسبت هم تمیزه، تمیز نسبت هم هست. چون میبینید تمیز دو قسمه، تمیز از مفرد، تمیز از نسبت. اینجا خود نسبت تمیز از نسبت شده، یعنی اقرب رو نسبت دادیم به اجسام. این نسبت من مبهمه، نسبتا این ابهام رو برطرف میکنه. تمیز نسبتا ابهام رو برطرف میکنه، یعنی اقربیت اجسام به چه هست؟ به چه ایست این جسم اقرب باشد به نفس؟ به لحاظ ارتباطی که میتونه با نفس برقرار کنه، به لحاظ نسبتی که میتونه با نفس داشته باشه. یجب ان یکون اقرب الاجسام الیها نسبتاً، اون جسمی که متعلق نفس قرار میگیره باید نسبتش به نفس اقرب از بقیه اجسام باشد. اقربیت به معنای اختصاص در اینجا، پس باید این بدن اختصاص به نفس داشته باشه و این نفس هم اختصاص به بدن. این اختصاص رو چه عاملی درست میکنه؟ همون اعتدال مزاج خاصی که در هر بدنی هست و استعداد نفس خاص به وسیله اون اعتدال مزاج تعیین میشه. سلام حالا یکون مختصا به اعتدال مزاج متوسط بین الازداد لجرم غریب شبه به سبع شداد. به سبع شداد لجرم متعلق به ثابتون مقدری است که صفت گرفته میشه برای مزاج. اعتدال مزاج هم از باب اضافه صفت موصوفه، یعنی مزاج معتدل. سلام حالا یکون این نفس مختص به مزاج معتدلی که اعتدال رو داره معنا میکنه، متوسط بین الازداد. اینو بارها عرض کردم که مزاج عبارت از کیفیت متوسط بین کیفیت از اربعه است. کیفیت اربعه هم ازداد همند، مثلا حرارت وروده، رطوبت و یبوست، اینا رطوب دوتا ضد همند. اون وقت این مزاج متوسط بین الازداد، یعنی متوسط بین حرارت ورودتی یا متوسط بین رطوبت و یبوست. این مزاج که متوسطه اگر اعتدال پیدا کند، اعتدال خاص پیدا کنه، اگر اعتدال معمولی پیدا کنه که باعث تعلق نفس نباتی میشه، اعتدال متوسط پیدا کنه باعث تعلق نفس حیوانی میشه، اعتدال خاصی که تقریبا به مرکز اعتدال نزدیکتره باعث تعلق نفس انسانی میشه. فلان حالا یکون این نفس مختصن به اعتدال مزاج، یعنی به مزاج معتدلی که اون مزاج متوسط بین الازداد باشه، مزاجی که ثابت هست لگرمن، یعنی ثابت هست لبدنه، لگرمن که قریب و شبه هست به سبع شداد. سبع شداد یعنی افلاک هفتگانه که از قمر شروع میشه به فلک هشتم ختم میشه. قمر و عطارد و زحل و شمس، مریخ و مشتری و زحل، اینا رو میگن سبع شداد. جرمی که متعلق نفس انسانی قرار میگیره شباهت به جرم فلکی داره، همونطور که جرم فلکی به خاطر داشتن اعتدال قوی صاحب نفس ناطقه میشه، جرم انسانی هم به خاطر داشتن شبیه اون اعتدال صاحب نفس ناطقه انسانی میشه. و الا اگر این شباهت نباشه به این بدن نفس ناطقه نمیدن، ممکن نفس حیوانی بدن یا نفس نباتی بدن. خب به نفس وگره این مذکر مؤنث ها خیلی مهم نیست، جوهر نفس. خب گفتیم که جلسه مدرسه نقل کردیم از قول سفر صدرالدین دشتکی که ایشون معتقد بود و دیگران هم معتقدن که نفس به بدن تعلق ثانوی داره، تعلق اولیش به روح بخاریه، تعلق ثانویش به اعضای بدنه. حالا می‌فهمید منظور از این تعلق ثانوی چیه؟ منظور از تعلق ثانوی بیان سیالو می‌کنیم، نه تعلق ثانوی یعنی رحل اختصاصی افتندن باشه چنانکه سر دشتکی گفت. ایشون گفتش که تعلق ثانوی به این معناست که نفس صاحب این بدن میشه، صاحب این اعضا میشه، به طوری که بعد از اینکه در معاد این اعضا رو دو مرتبه جمع کردند احساس حق تقدم پیدا میکنه نسبت این بدن، به خاطر اون حق تقدمی که نسبت این بدن داشته دو مرتبه به این بدن تعلق میگیره. ایشون اینطور معتقد بود که تعلق ثانوی باعث میشه که نفس نذاره نفوس دیگر به این بدن تعلق بگیرن، بلکه در قیامت که این بدن جمع شد اون نفس خودش رو به سمت این بدن بکشه و به این بدن تعلق بگیره و مانع تعلق بقیه نفوس باشه. این رو ایشون معتقد بود. ما میخوام بگیم که تعلق ثانوی معناش چیه، اینجور که ایشون گفته نیست، با بیاناتی که قبلا هم گفتیم مثلا روشن شده میدونم مثلا میخوام اضافه کنیم. ایشان منظور از تعلق ثانوی همونطوری که بازم توضیح داده شد یعنی تعلق بالعرب، تعلق بالواسطه، ابتدا نفس به روح بخاری تعلق میگیره، بعد به توسط روح بخاری به اعضا تعلق میگیره که اینه توضیح سلسل سورشته گذاشت. برای اینکه این مسئله رو ایشون توضیح بیشتر بدن تشبیه میکنن. من اول اون مشبه الذهن رو عرض بکنم بعدا به تشبیه ایشون برسیم. سابقا که برق نبوده چراغ رو توی تاخچه میذاشتن، گاهی از اوقات هم برای این تاخچه دری میذاشتن، یعنی یک تاخچه مثلا کوچیکی که درم در شیشه یه جلوش نصب میشد، اسم این اصطلاحا میذاشتن مشکات. مشکات اون تاخچه ایست که توش چراغ گذاشته میشه که غالبا هم در گذشته در داشته که مبادا بچه ها دست بزنن بیفته، وقت چراغ رو توی اون مشکات میذاشتن، یعنی شیشه ای رو در اون مشکات قرار میدادن که مثل لوله چراغ، مثلا لوله چراغ یسوز باشه، بعدم با روغن زیتونی با چیزی اون چراغ رو روشن میکردن. مشکات جای چراغ بود، جای زجاجه بود، در زجاجه چراغ که اون شکیلت روشن بود و وسیله اشتعال این شکیلم اون روغن زیتون بود. اینو به عنوان مشبهان به اینشون در اینجا ذکر میکنه. می فرماد که بدن انسان به منزله مشکاته و روح بخاری به منزله اون زجاجه است و نفسم به منزله مصباحه، چراغی که باید روشن باشه و نور بده. زیت این چراغ رو این روح بخاری تعمیر میکنه و اگر روح بخاری از بین بره زیتی به این چراغ نمیرسه، نفس این چراغ تعمیر نمیشه، چراغ خاموش میشه، دیگه فعالیت نمیکنه، فعالیتی در این مشکات نمیکنه. حالا ممکنه بره جای دیگه فعالیت دیگه هم تعمیر میشه. همونطور که بازم بارها قبلا عرض شد، اگر روح بخاری نباشه نفس نمیتونه کار کنه، چون روح بخاری همونطور که گفتن مرکب قواست، هم مرکب قوای ادراکی هم مرکب قوای تحریکی. در جایی که این روح بخاری کم باشه اون قوه فعالیتش کمه و در جایی که روح بخاری قوی باشه و سالم باشه فعالیت قوه بیشتره. قوای ادراکی و تحریکی ما همه به وسیله روح بخاری کار میکنن. این در قوه باطنه یه روزی تشخیص شد که چطوری قوه باطنه از روح بخاری استفاده میکنه. پس روح بخاری هست که چراغ نفس رو روشن میکنه، یعنی فعالیت نفس رو تامین میکنه. اگر روح بخاری نبود نفس نه از قوای تحریکیش میتونست استفاده کنه، نه از قوای ادراکیش میتونست استفاده کنه. این یه تشریح که توجه جدید در این تشریح بدن ما شد به منزله مشکات، روح بخاری شد به منزله زجاجه و نفس هم شد به منزله مصباح. روشنی نفس یعنی فعالیت قوای نفس به توسط زیتی که از طریق این زجاجه یعنی روح بخاری تامین میشه. این یک تشریح. تشریح دیگه، روح بخاری زجاجه ایست که زیت رو تامین میکنه. زجاجه همون خود چراغه، هیکل چراغه. تا وقتی روشن نباشه بهش میگیم زجاجه، وقتی روشنش کردیم میشه مصباح. بله، مصباح همه شعله است، اون فتیله روشنه، اون فتیله روشن مصباحه. در زجاجه سنی در چراغه، اون وقت چراغ هم توی مشکاته. الان نفس میشه مثل اون فتیله که شعله در میشه، زیتش به وسیله زجاجه تعمیر میشه، یعنی خود اون چراغ، چراغ خاموش. چراغ خاموش میگیم زجاجه، وقتی روشن باشه میشه مصباح. بعد این هم توی مشکاته. در اون مانانفی نفس هم مثل اون فتیله میمونه که شعله بر میشه و فعالیت میکنه. زجاجه اون روح بخاری که زیت این نفس رو تعمیر میکنه، که زیت رو توی زجاجه میریزن دیگه، نفس رو توی چراغ میریزن. بله بله بله، اون که حالا در خارج اینطوره، ولی همه چیز رو خب حالا نفسش ما ایشون به نفسش کار دارن به نفسش کار دارن ایشون میگن نفسش که جدای از چراغه.
نه
نه منظورم این بود که اون زیت از طریق روح بخاری میاد، زیت از طریق روح بخاری میاد، نه این که روح بخاری تامین کننده شه. تامین کننده زیت قضایی که ما میخوریم، قضایی اینا من قبل همه رو عرض کردم. وقتی که قضا میخوریم اون رطوبات بدنی ما تامین میشن، بعد این رطوبات قضا میشن برای حرارت غریزی. حرارت غریزی معین روح بخاری است. همونطور که توجه میکنید منشأ اون زیت از ناحیه قضا شروع میشه، میاد تا به روح بخاری برسه، از طریق روح بخاری برسه. از همونطور که معلوم شد زیت چیزیست غیر از روح بخاری، ولی از طریق روح بخاری تامین میشه. حرارت نمیدیم، نه حرارت غریزی فعالیت رو نفت میکنه به واسطه اتکایی که روح بخاری داره، و روح بخاری هم به وسیله حرارت غریزی رطوبات بدن رو جذب میکنه و اون به غذا برای خودش قرار میده، و رطوبات بدن هم به وسیله غذای خارجی تامین میشه. از پسش این زیت از غذای خارجی شروع میشه، میاد با سیر انفعالاتی که انجام میده تبدیل میشه به زیتی که فعلا غذای روح بخاری است و به واسطه فعال کننده این هست. تشریح دیگری می کنن و اون تشریح اینه که در یک زمین خرابه یک دامی رو نصب کرده باشیم و کبوتری رو در این دام اسیر کرده باشیم. کبوتر نفس ماست که طایر قدسی است، شبکه روح بخاری ماست، و اون عرض خراب بدن ماست. بدن ما در بدن ما شبکه‌ای به نام روح بخاری نصب شده که در این شبکه نفس ما فعالیت میکنه و نفس ما اسیره. وقتی این عرض خراب، وقتی که این شبکه از این رفت انحلال پیدا کرد، وقتی این شبکه از این رفت، این طایر قدسی آزاد میشه و دیگه در این عرض خرابه باقی نمیمونه. عرض خرابه هم که ویران میشه و از این میره و نه که نابود بشه، بلکه دیگه قابل سکونت نیست، میشه جز چیزای این ویرانه هایی که دیگه قابل سکونت نیست. بدن هم همینطوره دیگه، وقتی که روح بخاری از این رفت، یعنی اعتدال انحراف پیدا کرد، طایر قدسی که نفسش رو رابطش رو قطع میکنه و آزاد میشه. از طرفی هم این بدن که زمین خرابی بود کاملا ویران میشه و تبدیل به خاک میشه، دیگه قابلیت به دست آوردن اون شبکه رو نداره. این دو تا تشریحی که ایشون میکنه، بعد از اینکه این دو تشریح رو میکنه میگه بعد از اینکه باز برمیگرده به رد کلام ابن دستگی، میگه که بعد از اینکه این روغن زیتون ریخت و اون زجاجه شکست، این مصباح در مشکات چه میکنه؟ آیا میتونه این مصباح باز هم به مشکات ارتباط داشته باشه؟ به دیگه از این رفت به دردش نمیخوره. همچنین وقتی که اون شبکه پاره شد و این طایر قدسی پرواز کرد، این طایر قدسی به اون عرض خرابه دیگه چه ارتباطی داره؟ بینشون دیگه ارتباط نیست. اگر دو مرتبه این زجاجه رو درست کردن، دو مرتبه این عرض خراب رو با اون شبکه رو برقرار کردن، اگر مجدد نسبتی برقرار شد، این طایر قدسی دو مرتبه ارتباط میگیره. اگر نسبتی برقرار نشد، طایر قدسی با اراده خودش نمیتونه کاری بکنه، اون نمیاد سمت شبکه و همچنین اون مصباح دیگه در این مشکات قرار نمیگیره، مگر اینکه امر ارادی باشه که ارادی نیست، یا اینکه استعداد همین نفس باشه و این بدن همین نفس طلب کنه. شما گفتید که اگر تعلق ثانوی حاصل شد در دنیا، همین تعلق ثانوی منشأ تعلق می شود در آخرت. ما داریم جواب می دیم که این در صورتی است که نفس بخواد انتخاب کنه. اگر بخواد انتخاب کنه میگه من الان در این بدن، من تو دنیا در این بدن بودم، حالا هم در بین بدنهایی که در آخرت ترمیم شدن و ترکیب شدن همون بدن قبلی خودم انتخاب میکنم، اگر ارادی باشه. اما اگر ارادی نباشه نمیتونه این حرفو بزنه، باید تابع استعداد باشه. اگر استعداد پیوستن به این بدن رو داره، به این بدن میپیونده و الا نه. از توضیحی که ایشون در مورد دفع تناسخ داد توضیح کاملی نیست. خب اون پس اراده نفس نیست، اراده الهی نیست. اشکالات تکرار، اشکالات تکرار نشه. عرض کردم اراده الهی طبق اون چه که خودش اراده کرده، طبق اون اراده ازلیش، اراده الهی این بوده که اشیا در جهان و طبق استعدادات انجام بشن، نه از اینکه خودش به جهان داده، نه استعدادها دست خدا رو بسته باشه که متکلمین میگن. متکلمین میگن اگه خدا موظف باشه و طبق استعدادا کار کنه دستش بسته است، نه، خود خدا این کار کرده، خودش اینطور قرار گذاشته که طبق استعدادها اعمال انجام بده. و اگه اراده خدا که اراده میکنه، اراده جزاش نیست، اراده استعداد نیست. این استعداد اگر این نفس رو طلب کرد، خدا این نفس رو بشنیده، نه اینکه خدا همینطوری اراده کنه نفسی رو به یه بدن غیر مستعدی بده و از این بدن مستعد نفسی رو قطع کنه.
اراده میکنه
بدنی
را که مستعد
باشد، همون نفس، بدنی را که میکنه همون نفس رو، یعنی همون
استعداد قبلی رو بشنیده.
اینو دیروزم فرمودید، جواب دادم، ظاهرا فراموش شده. استعدادی که شما الان دارید میفرمایید میشه اعاده معدوم. میفرمایید همون استعدادی که در دنیا داشت، همون استعداد خدا در آخرت به این بدن میده و دو مرتبه همون نفس به این بدن تعلق میده، میشه اعاده معدوم. اگر همون استعداد برگرده، اگر مثل اون استعداد برگرده که غزالی میگه بدن با فرسته، غزالی میگه مثل اون استعداد برگرده، مثل اون بدن برمیگرد، اونو بدن خواهیم کن. اما اگر این همون استعداد دنیایی بخواد برگرده میشه آده مردم، اگر مثلش بخواد برگرده حرف قضالی بعده بشه فیلی میکن. و معنا قوله هم لها تعلق ثانوی یون دل اعضا، این که گفتن که نفس تعلق ثانوی دل اعضا میگیره، معناش اینه که تعلق نفس به ها یعنی دل اعضا، دل عرض یعنی دل واسط است. لعجل کونها کلقش رسائن لروح البخاری الذي هو بشد و زاجت انفی مشکات البدن زیتها یودی و مصباح النفس. علت تعلق گرفتن نفس به بدن و به اعضا اینه که این اعضا کلقش ره، یعنی گوشت پوستن، برای کلقش رسائن لروح البخاری، روح بخاری گویا مغزید که نقص بدنه و این بدن پوست اوست. الذی صفت روح بخاری است، بله، صائم این حافظ، کلقشت صائم یعنی حافظ روح بخاری. الذی هو بشد و زاج بخاری است، الذی هو بشد و زاج فی مشکات البدن زیت ها یعنی زیت این زجاجه که زیت اون روح بخاری باشه. یوزی و مصباح النفس، مصباح النفس مفعول یوزی است، نور میدهد و روشن میکند مصباح نفس. مصباح نفس اضافه بیانی است، مصباحی رو که اضافه که عبارت از نفسه. این تشریح اول. او کشبکتن عطف بر کزوزاجتنه، نه عطف بر کلقش باشه. نمیخواد اعضا رو تشبیه کنه، میخواد روح بخاری رو تشبیه کنه. اعضا به عرض خراب تشبیه میشه که بعدا گفته میشه. یا اینکه این روح بخاری مثل دامی مثل حمام روح، حمام یعنی کبوتر، بازم اضافه بیانیت، یعنی کبوتری که عبارت از عبد روح، لحمام روح الهی و طایر القدسیت به تفسیره. فی ارزن خریده، این مشبهان به بدنه، بدن رو داره به این تشبیه میکنه، شبکه ای که در عرض خرابه نهاده شده و حمام روح الهی یا به عبارت دیگه طاهر قدسی در اون گرفتار آمد. این تشبیه که تموم شد، حالا برمیگرده به جوابی که از ابن تشبیه میخواد بده. فایزن کسرت زجاجه در تشبیه اول، اگر اون شیشه شکست و فن از زید روغن ریخت، فعنا یقع زعول مصباح فلمشکات، کجا باقی میمونه اون نور چراغ در اون مشکات؟ یعنی دیگه ارتباط نفس با بدن قطع شده، دیگه ارتباطی باقی نمیمونه. اگر این واسطه از زنده است، ارتباطی که باقی نمیمونه تا شما بگید بعدا دو مرتبه به همین بدن برمیگرده، ارتباطی نداره دیگه، جدا شدن از هم رفتن و دو مرتبه برگشتنشون معنی نداره. در تشریح دوم، تشریح دوم و ایزا تمزقت شبکه، وقتی که شبکه پاره شد، اون دام پاره شد و سهالت ترابن، تبدل به تراب پیدا کرد، تبدل به هوا پیدا کرد و تار تائر و حلقوسی، اون نفسی که در اون گرفتار شده بود پرید رفت. فعیه تعلق بقی الله، یعنی لین تائر به اجزاء هل متفرقه، زمیر اجزاها برمیگرده به شبکه، اگر هم برش گردنید به عرض خرابه شاید ایبی نداشته باشه. از چه تعلقی باقی میماند لهو، یعنی لین تائر به اجزاء شبکه، منظور از اجزای شبکه بدنه، منظور از اجزای شبکه اعضای انسانه، که میشه اجزای شبکه قرارش بدید، میشه اجزای اون عرض خرابه قرارش بدید. اجزایی که متفرق شدن که اقتار من الامکنه، این جسم انسان که میپوشه خاک میشه در به وسیله باد و چیزهای دیگه از این ورانور منتقل میشه، این اجزا پراکنده میشن در اقتار عالم. اون وقت چطوری این نفس که قبلا در این شبکه بوده با پاره شدن این شبکه که وسیله ارتباط او به این عرضه، چگونه به این عرضی که تمام اجزایش پراکنده شدن ارتباط مجدد برقرار میکنه؟ اجزا ها هر چی هستن، به شبکه میتونید برگردید و عرض خرابه میتونید برگردید. البته ظاهرش اینه که به شبکه برمیگرده، ولی به عرض خرابه برگردید ایراد نداره. بله، 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 نداره، قبول داره. از چی هستن؟ به اجزا ها هم میتونید برگردید، به شبکه هم میتونید به عرض خرابه برگردید. خب این بحث با ایشون تموم شد. حالا میخوام به بحث با غزالی بپردازیم. قبل از اینکه وارد بحث در غزالی بشم، میخوام عرض کنم که در جلسه گذشته در جوابی که از آقایون من مطلبی رو گفتم که توضیح داده نشد، مثل اینکه مبهم مونده بود. ایشون فرمودن که بهشت جهنم برزخی، من جواب دادم اگر داشته باشیم، توضیح ندادم و مثل اینکه ابهام باقی مونده بود. بهشت و جهنم، بهشت و جهنم اخرویه، ولی داریم که بعد از این که انسان میمیره در قبرش یا حفره ای از حفر ایران یا اینکه دریچه ای از دریچه های جنن باز میشه. منظور از این حفره و دریچه رو میتونیم به اصطلاح خودمون اینطور بگیم که عبارت از تنزله، یعنی بهشتی تنزل میکنه، این آدم در تنزل اون بهش وارد میشه، جهنمی تنزل میکنه، این در تنزل اون وارد میشه. اگر اینطوری بگیم بهشت جهنم مثالی داریم، چون بهشت جهنم اخروی که مال عالم عقله تنزل که کرد میشه مثالی، اون وقت ما بهشت جهنم رو برزخی پیدا میکنیم. بهشت اما اگر بگیم که نه، منظور از حفره و نمیدونم دریچه و اینها همون معنی ظاهریشه، این دیگه در واقع بهشتی نیست، جهنمی نیست، دریچه ایست به سمت بهشت، حفره ایست به سمت جهنم. مگر ما همین دریچه رو و همین حفره رو تسامحاً بگیم بهشت و جهنم برزخی. پس دو جور ممکنه ما بهشت و جهنم برزخی رو تفسیر بکنیم. بهشت و جهنم اخروی که داریم، در برزخ هم اونطور که به ما وعده داده شده بهشت و جهنم میرن، بالاخره سمت بشر باز میکنن. اما حالا یا تنزل همون اخروی است که بهش میدن، یا اینکه نه یه دریچه ای باز میکنه. اون دریچه چه جوریه دیگه ما اونو نمیدونیم. اینا عرضه میشن بر آتش.
عرضه میشن بر آتش.
بله.
بله.
ببین نداره عرض کردن. ممکنه ما نار برزخی هم داشته باشیم و بهشت برزخی هم داشته باشیم، منتها با این تفسیری کردن عرض کردن، با این توضیح که داریم. این اگه بخوام به لسان فلسفی بیانش کنیم این میشه ها، نه که حالا واقعا بهشتی به اون صورت داشته باشیم که فلسفه میگه، شاید یه چیزی دیگه باشه که ما الان بهش نرسیدیم، حتی نرسیدیم. لکسون تنبیهی غزالی در توضیح معاد، معاد جسمانی بیانی داره که گرفتار محضور تناسخه. ایشون اون بیان رو ذکر میکنه و بعدا دو جور هم تناسخ رو جواب میده. یکی این که بیان ثابت میکنه که اصلا تناسخی نیست، یکی این که قبول میکنه که تناسخ هست ولی تناسخ محال نیست. و بعدم مصنف اشکال میکنه و حرف ایشون رو رد میکنه. این تمام فهرست ذکر تنبیهیه. غزالی میگه که وقتی که انسان میمیره بدنش متفرق میشه. این بدن متفرق شده رو دو مرتبه در قیامت جمع نمی‌کنند و نفس رو به او تعلق نمیدند، بلکه مثل او رو میسازند و نفس رو به این مثل تعلق میدند. مثلم مثل عنصریه، همونطور که بدن دنیایی بدن عنصری بود، بدن اخروی هم بدن عنصریه، منتها این بدن عنصری همون بدن دنیایی نیست بلکه مثل اون بدن دنیایی، مثلش از همه جهت، قیافان همونه، هیکل همونه، رنگ و تمام تشکیلات همونی که قبلا بوده، فقط اون اجرام این اجرام قبلی نیستن، اجرام جدیدیست، اجزای جدیدیست که با هم ترکیب میشن بدن جدیدی رو میسازن. پس ایشون ادعا کرده که نفس از این بدن به مثل این بدن منتقل میشه. همونجوری توجه میکنید این محدود تناسخ رو داره، بدنی رو خدا میسازه مثل بدن دنیایی و این نفسی رو که از این بدن مفارقت داده در وقت خودش به این بدن دومی تعلق میده و انسان با این بدن دومی محشور میشه. این حس غزالی قبول نداره که این اون بدن برگرده، چون اگر این اون بدن برگرده شبه آشن و معکول داره. ایشون برای این که از شبه آشن و معکول و بیاشد از بعضی شبهات دیگه خلاص بشه گفته این اون بدن بر نمیگرده، مثل اون بدن رو خدا میسازه و نفس به اون مثل تعلق میده. به این ترتیب هم از شبه آشن و معکول راحت شده، هم معاد جسمانی رو درست کرده، فقط گرفتار محضور تناسخه و اون اینه که نفسی از بدنی به بدن دیگر داره منتقل میشه. این محضور تناسخ رو باید جواب بده که در وضع از نوشته های دیگر جواب بده انشالله وقتی رسیم از بود. ذکرون تنبیهی این شیخ الغزالی صدر هفی مواز امن کتبه به ان المعاد الجسمانی و به ان یتعلق المفارق عن البدن به بدن آخر. در بعضی از کتبش اینطور توضیح داده که معاد جسمانی به این صورته که المفارق عن بدن، عن بدن متعلق به مفارقه، یعنی نفسی که از بدن دنیایش مفارقت کرده تعلق بگیره به بدن آخر و بدن آخر متعلق به یتعلق تعلق بگیرد، اون نفسی که مفارقت کرده از بدن دنیایی تعلق بگیرد به بدن دیگری که مثل بدن دنیایی. این مثلش اینجا نگفته ولی که کتاب مبدأ المعاد داره که غزالی گفته این بدن دنیا دومی باید مثل بدن اولی باشه، مثل بودنشان اعتبار کرده، اینجا مثلشو نگفته. و تن کرا عود اجزاء بدن الاول، قبول نکرده که اجزاء بدن اول برگردن، چون اگر برگردن شبه آکل و معکول پیش میاد، اجازه نداده که بدن اول برگرده، گفته یه بدن دیگری مثل بدن اول رو میسازن. بله شبه آکل و معکول هر کردن و امثال این شعبه، مثل مثلا به قول شما شعبه آقای مهدی من میشه. بعد برای اینکه توهم مغایرت این بدن، بدن اخروی با بدن دنیوی رو دفع کنه، اینطور توضیح داده، گفته در دنیا این زیدی که پیر شده همون زیدی است که جوان بوده، اون زید جوان هم همون زیدی است که طفل بوده، در حالی که بدن طفل با بدن جوان تفاوت داره، بدن جوان هم با بدن پیر تفاوت داره. یعنی انسان به قول این روزی ها هر 7 سال یک بار کل سلول های بدنش عوض میکنه، یعنی این بدن عوض میشه غیر از بدن قبله، در این حال مماثلت محفوظ میمونه، مغایرت حاصل نمیشه. نمیگیم که این بدن پیر مرد با بدن همین پیر مرد در زمان جوانی مغایرت داره، میگیم این همونه، یا این پیر این جوان با کسی رو میگیم این همون انسانه. زید در سر تا سر عمرش یک نفره، در حالی که چند بار بدن عوض کرده. این تعویض بدنها بدنهای مغایر نمیسازه و مماثلت رو نفی نمیکنه. برای اینکه به این وسیله ایشون بیان کرده که بدن اخروی هم مغایر بدن دنیوی نیست، اگر در دنیا این تبدلات بدنی باعث مغایرت بدن ها نمیشه، در آخرت هم این تبدل بدن باعث مغایرت اون بدن اخروی و بدن دنیوی نمیشه. بدن ها چرا مغایر میشن؟ شخص عوض نمیشه. شخص زید، من اشتباه گفتم، بدن عوض نمیشه، شخص عوض نمیشه. شخص زید عوض نمیشه اگرچه بدنش تغییر میکنه. در مسئله ما هم شخص زید عوض نمیشه اگرچه این بدن جدیدی که بهش دادن با بدنی که در دنیا داشته فرق میکنه، اگرچه عین هم نیستن، مثل همن، ولی شخص عوض نمیشه. همونطور که در دنیا این وضع اتفاق میفته و شخص عوض نمیشه. قال ان زیدن شیخ هو بعینه الذی کان شابا، زیدی که پیر مرد شده اینن همون زیدی است که جوان بوده، و خوبه یعنی این زید جوان هم به عینه لذی کانه تفلن، همون زیدی است که طفل بوده، عوض شده. با وجود این زید همونیست که بوده، قبلا بوده، حالا هست. فصل حشر ایزن کذاله، در حشر هم اینطوره که اگر بدن عوض بشه شخص عوض نمیشه، تبدل بدن باعث تبدل شخص نمیشه. و الملتزمون عادل اجزا مقلدون بلا درایه. بعد غزالی گفته کسانی که در معاد ملتزمن که حتما اون اجزای دنیایی برمیگرده، اینها تقلید میکنن از دیگران بدون اینکه در مورد اون حرف دیگران فکری کرده باشن. بلا درایت، بلا علم تقلید میکنن. حق اینه که بدنی که در آخرت به انسان داده میشه غیر از بدن دنیایی. با وجود این خود انسان عوض نمیشه، انسان غیر از اون انسان دنیایی نیست، ولو بدنش غیر از اون بدن دنیایی. مثلا مثل این کلام فی غایت الاثماله، ما نفهمیدیم که ایشون چی میخواست بگه، آیا همین حرف ما رو میزنه که درست باشه یا حرف دیگری رو میزنه که باطل باشه، و در ضمن مشکل تناسخ هم حل نشده، در این نوشتهاش حل نشده، اگر چه در بعضی جاهای دیگه حل کرده. اقول هذا كلام في غاية الإجمال ولم يظهر منه الفرق بين التناسخ والحشر. يعني ما حدث التناسخ در حشر. بعد می فهمد که فهمیدی که اون چه ما گفتیم غیر از اونی بود که ایشون گفته. ایشون میگه مثل بدن برمیگرده، ما میگیم نه، عین همون بدن دنیایی برمیگرده. در توضیحی که ما داشتیم گفتیم که در آخرت این بدن دنیایی برمیگرده، نه مثل بدن دنیایی، و گفتیم کسانی که میگن مثل بدن دنیایی برمیگرده با ظاهر شریعت مخالفت کردن. ظاهر شریعت اینه که این بدن دنیایی برمیگرده، ما فقط گفتیم که جرم برنمیگرده، ولی بدن همون بدنیست که در دنیا بوده. و قد علم که ان الحق فی المعاد عود البدن به عینه و شخصه، لیکن مثلش برگرده، عینش برمیگرده. کما یدل علیه شرع صحیح من غیر تعبیر، اگر تعبیر نبریم ظاهر شرع رو عمل کنیم، میبینیم که باید بگیم عین بدن برمیگرده. یدل علیه شرع صحیح و یحکم علیه العقل السلیم من غیر تعبیر، اگر عقلمون رو تعبیر نکنیم، یعنی عقلمون رو به کار بندازیم، میبینیم که اون حرفی که ما زدیم حرف درستیه و در آخرت هم باید همون وضع اتفاق بیفته. پس اگر بخوام به شرع صحیح و عقل صریح عمل کنیم، ناچار این که حرف غزالی رو رفع کنیم. حرف غزالی این بود که مثل بدن دنیایی برمیگرده، ولی شرع و عقل هر دو دلالت میکنن که عین بدن دنیایی برمیگرده، مثلش برمیگرده. خب حالا عرض کردم که مشکل تناسخ رو غزالی اینطور دو جور دفع کرده. یکی این که گفته اصلا اینجا تناسخ لازم نمیاد، در بحث هشت گفته اصلا تناسخ لازم نمیاد به توجیه که الان عرض میکنیم. یکی این که قبول کرده تناسخ لازم نمیاد ولی گفته این تناسخ محال نیست. هر دو جواب رو من نقل میکنیم، اما اول جواب اول میگه. جواب اول اینه که اگر نفس از بدنی به بدن دیگر تعلق بگیره و از این انتقال نفس انسان جدیدی درست نشه، همون انسان قدیم باشد، همون شخص قدیم باشه، تناسخ نیست. اما اگر از این انتقال نفس انسان جدیدی درست بشه، تناسخه. اگر نفس زید رو از بدنش برداشتن به بدن دیگه تعلق دادن، بعد از این تعلق دو مسئله زید همون زید بود، سنتا بدنش عوض شده بود، شخص زید عوض نشده بود، این تناسخ نیست، این حشره. اما اگر نفس زید رو به بدن دیگه تعلق دادن، این زید خودش رو اون قبلی نیافت، یه انسان دیگر یافت، قبلی خودش رو فراموش کرد، این میشه تناسخ. پس فرق بین تناسخ و هشت اینه که ببینید اون شخصی که نفسش به بدن دیگه منتقل میشه، اون شخص به شخصی به شخصه باقیه ولو به بدنه باقی نیست، اما به شخصه باقیه یا به شخصه هم باقی نیست. اگر همونطور که به بدنه باقی نبود به شخصه هم باقی نبود، میشه تناسخ. اما اگر فقط به بدنه باقی نبود به شخصه باقی بود، این میشه هشت. و در هشت هم همونطور که توجه میکنید وقتی که نفسی رو از بدن دنیایی به بدن اخروی که مثل بدن دنیایی منتقل میکنن، انتقال از بدنی به بدن دیگر هست، ولی این شخص خودش رو همونی مییابد که در دنیا بوده، شخص عوض نمیشه، چون عوض نمیشه تناسخ نیست. اینجوری تناسخ رو دفع کرده. در جواب بعدی اصلا گفته تناسخ هست اما محال نیست. اینجا اصلا میگه تناسخ نیست، قبول داره که تناسخ محاله ولی میگه تناسخ حاصل نمیشه. ثم قال و لیسه هذا به تناسخ، این هشت و این انتقال نفس از بدنی به بدن مماثل تناسخ نیست. و این المعاد، اونجاهایی که معاد میخونن با اونجاهایی که معاد میخونن توجه داشته باشید. و این المعاد هو شخص الاول، اونی که برمیگرده در معاد شخص اوله، یعنی همین شخصی که قبلا بوده، همین شخصی که قبلا در دنیا بوده. در حالی که ول متناسخ به، اونی که مبتلای به نسخ شده، اونی که مبتلای به تناسخ شده، شخص آخره. اونی که مبتلا به تناسخ شده شخص دیگر میشه، اون شخص اولی دیگه نیست. فل فرق و بین هما، یعنی بین الحجر و تناسخ، این است که روح اذا سار مرتا اخلا به بدن آخر، اگر متعلق به بدن آخر، اگر روح بار دیگر به بدن دیگر تعلق گرفت، فا این حسنا من حاضر تعلق، شخص اولی کان حجرن واقعا لا تناسخن، لا تناسخن محالا. ولی اگر از این تعلق شخص ثانی پیدا شد، کان تناسخن محالا لا حجرن واقعا. حجرن واقعا یعنی حجری که واقع می شود، تناسخ محال یعنی تناسخی که ممکن نیست واقع شود. خب مصنف دو تا اشکال میکنه. یک اشکال بر مطلبی که از غزالی در اینجا نقل نشده و یک اشکال هم بر همین مطلبی که در فرق بین هشت و تناسخ گفته. مطلبی که نقل نشده بله؟ چرا؟ تناسخی همینو میگن دیگه. تناسخی میگن این نفس انسان، این نفس زید که تا حالا تو این بدن زید بوده خودش رو زید میافته، حالا که منتقل میشه به بدن دیگر اصلا خودش یه انسان جدیدی میابه. اون وقتی که در بدن زید بوده همه رو فراموش میکنه، تمام خاطرات گذشته رو فراموش میکنه و اگه ازش بپرسی تو قبلا چه دنیا بودی، میگه نه، میگه من الان دنیا آمدم. یعنی اصلا معتقد است، خودش چیز دیگه میاد. اگه یادش بیاد نه، به این فقط یادش نمیاد، یعنی خودش بیابه اینطور، خودش اینطوری بیابه، نمیابه خودش نفر دوم. الان تناسخی ها معتقدن که همه ماها نفر دومی، نه نفر دومی، نفر ملک و اولی، حالا صدام شد باشیم، ولی هیچ کدومون حاضریم بگیم ما قبلا کی بودیم؟ نمیابیم خودمون رو دیگه. احساس کنه که قبلا کی بودیم؟
به خاطرش بیادش من قبلا بودم.
بله، مثلا حضرت عزیر رو وقتی خدا دوباره خلقش کرد، وقتی بلند شد گفت من هم عزیر قبلم، این تناسخ نبود، گفت من هم عزیر قبلم، خودش همون قبلی هست. ولی الان ماها به قول تناسخی همه گرفتار تناسخیم، خودمون قبلی نمیابیم، خودمون نفر جدید نمیابیم. اگر اتفاق افتاد که خودمون رو قبلی یافتیم، نه تناسخ بود، میشه مثل صدیه عدد اوزی محضور بله، اشکال معنی مونه، اشکال میکنی بعدا فعلا حرف قضالی معلوم بشه، حالا اشکال داره یا نداره بعدا وقت میکنی، شما دارید اشکال میکنی در قضالی، حرف قضالی اولا معلوم بشه که چی گفته، بعد حالا بینیم اشکال داری یا نه. بله فرمی شما درسته، اشکال به شما دارید. دو تا اشکال از کردم مصنف در قضالی میکنه، یک اشکال بر حرفی که در اینجا نقلش نکرده و یک اشکال هم بر همین فرقی که بین هشت و تناسخ گذاشته، اما اشکال بر اون حرفی که نقل نکرده. قدزالی اعتقادش اینه که تصریح هم میکنه که شخص انسان متقدر است به دو چیز، شخصیت انسان متقدر است به دو چیزی که به نفس جیگه بدنش، یعنی بدن رو مقدم شخصیت انسان میگیره، ما شخصیت انسان رو به نفسش میگیم، ولی ایشون از کسانی که شخصیت انسان رو به نفس و بدن هر دو میدونه. اگر بدن رو از انسانی بگیریم یه شخصش رو عوض کردیم، همونطور که اگر نفس رو ازش بگیریم یه شخص رو عوض کردیم. خب یه چنین آدمی چطوری میتونه بگه بدن عوض شد شخص عوض نشد؟ این حرفی که اینجا ایشون زده با اون مبنایی که در جای خودش درست سازگار نیست. مبنایی ایشون اینه که شخص انسان رو نفسش و بدنش تشکیل میده، به طوری که اگر هر یک از این دو تا تغییر کنه شخص عوض میشه. خب چطوری در اینجا میگه بدن تغییر کرده و شخص عوض نشده؟ اینجا شخصیت رو به نفس تنها داد، در جای دیگه شخصیت رو به نفس و بدن هر دو با هم داده. این دو تا کلام متناقض. نه، بدن ما رو که ما میگیم اینا نگفتن، بدن ما رو یه زمانی ما یه چیزی گفتیم، اما اینا نگفتن بدن ما، اینا همین بدن شخصی رو میگن. از بچگی تا پیری بدن عوض میشه، تو دنیا عوض میشه، در حسن من یا حالیمون نمیشه. علی حال بازم در بچگی تا پیری هم بر قضالی اشکال وارد میشه، اشکال دومی که میشه مثلا اشکال دومی که باز به قضالی میگیم در همین دنیا هم بدن ما داره عوض میشه. اگر بدن در شخصیت ما دخالت داره، پس ما شخصمون هم عوض میشه. هر تو مشکلش اینجاست که بدن رو نباید در شخصیت دخالت داد. اگر کسی بدن رو در شخصیت دخالت بده، هم در دنیا گرفتار مشکل میشه، هم در آخرت گرفتار مشکل میشه. هم نمیتونه این تغییرات بدن رو در دنیا توجیه کنه، هم نمیتونه اگر تغییر بدن در آخرت اتفاق بیفته تغییر بدن در آخرت توجیه کنه. این مشکلش اینه که شخصیت رو به بدن داده، در حالی که شخصیت مال نیست. اقول و تقریر و حول المعاد الجسمانی، این که معاد جسمانی این که تغییر کرد و انهو عودن به شخص نه عدم عودن بدن، خود شخص رو بر میگردونن ولی بدنش رو بر نمیگردونن. این تغییر با ملاحظه تفریحی که ایشون دارد به این که از شخص انما هو مجموع روح دل بدن، این تغییر با توجه به این تفریح مشکل است، این سازگار نیست. اون تغییری که از معاد جسمانی داره با این تفریحی که بدن رو مقدم شخصیت میدونه نمیسازه. اگر بدن مقدم شخصیت، ممکن نیست عوض بشه و در این حال شخص همین شخص قبلی باقی بمونه. این اشکالی بود که از جایی بر مبنای بر توضیح ایشون با توجه به مبنایی که داره وارد میشه. اشکال دیگری داریم بر این که بین هشت رو تناسخ فرق گذاشت، تفکر هست به عبارت از اینه که نفس به بدن دیگری منتقل بشه در حالی که شخص خودش رو همون قبلی بیابد، و تناسخ عبارت از این است که نفس به بدن دیگر منتقل شود در حالی که شخص خودش رو شخص دیگر بیابد. ما میگیم این فرقی که شما گذاشتید مشکل تناسخ رو حل نمی کنه، زیرا که همونطوری که فرمودن باز هم مشکل اجتماع نفسین فی بدن این واحد هست که بعدن توضیح خواهیم داد، بعدن اشکال رو مفصلا توضیح میدیم که باز تمام تلاشی که غزالی کرده بازم نتونست مشکل اجتماع نفسین فی بدن این واحد رو حل کنه، و محضور تناسخ اسم تناسخ که نیست. حالا اسم تناسخ رو یه جا گذاشتیم اون عیبی نداره، محضور تناسخ اجتماع نفسین فی بدن این واحد، هر جا این محضور بیاد استحاله هست، نه هر جا اسم تناسخ اطلاق بشه. اسم تناسخ که مشکلی درست نمی کنه، محضور تناسخ مشکل درست می کنه. حالا انشالله بعدا توضیح محضور تناسخ موجوده. و اشکال من هم مشکل تر از این حرفی که الان گفتیم ما قرره هم فی الفرق بین الهشت و تناسخ هست. فرقی که گذاشته اینطوره، عبارت رو توجه کنید، به هم نشخص فکسانی غیر الاول و فی الاول بین الاول، اینه یعنی اینو نزد ان شخص فکسانی یعنی در تناسخ، که در این عبارت ما ثانی آمده، فرق بین الحشد و تناسخ در عبارت ما آمد، تناسخ رو ثانی ذکر کردیم، حشد رو اول ذکر کردیم، و ان شخص فکسانی یعنی در اونی که دوم ذکر کردیم یعنی تناسخ، غیر الاول است یعنی غیر از اون شخص اولی است، غیر از اون شخصی که در دنیا بوده، غیر از اون شخص اولی است. در تناسخ شخصی که درست می شود غیر از اون شخصی که قبل از تناسخ بوده، و فعل اول یعنی در اونی که اول ذکر کردیم این هشت، فعل اول یعنی در هشت این اول اول است، یعنی این اون شخص اول است. این توضیح و تقریری بود که غزالی در فرق بین هشت و تناسخ گفته بود. ما میگیم این مشکل است از فل فرق بین هما به حاضر وجه نظران، فرقی که این ایشون گذاشته فرق تامی نیست، چون باز هم مبتلا به اشکال محضور تناسخ هست این که بعدا توضیح داریم. خب مطلب بعدی این بود که عرض کردم غزالی از تناسخ دو جواب داده، جواب اولش رو گفتیم، الان جواب دوم رو خواهم بدیم. قبل از اینکه جواب دوم رو بدیم دو مرتبه حرف غزالی رو نقل میکنیم. حتی غزالی اینه که میگه روح انسانی در آخرت به بدنی تعلق میگیره که اجزای این بدن با اجزای بدن دنیا هیچ شرکتی نداره، در هیچ ذره‌ای با هم مشارکت ندارند، فقط مثل اوست و نه مشارکت در اجزا ندارند. بعد برش اشکال میشه که این محصول تناسخ رو داره، انتقال نفس از بدنی شده به بدن مغایر دیگر که به قول شما هیچ اجزای مشترکی بینشون نیست، پس این میشه تناسخ. جواب میده که این تناسخ تناسخ محال نیست، این تناسخ تناسخی نیست که شریعت ردش کرده باشه، این تناسخ تناسخی نیست که شریعت اجازش داده، این اسم تناسخ رو داره، استحاله تناسخ رو نداره، اسم تناسخ هم محالی. پس قبول میکنه که تناسخ هست، ولی میگه این تناسخ تناسخ اسمیه، تناسخ واقعی نیست و لذا استحاله ای نداره. و قال فی موضع آخر ان الروح یعاد الی بدن آخر، روح در قیامت عود میکنه به بدن دیگری غیر الاول، غیر از بدن اول، و لا یشارک این بدن آخر لهو با این بدن اول فی شیء من الاجزاء. ثم قال فان قیل هذا هو التناسخ قلنا سلمنا، قبول میکنیم که تناسخ هست، و میگیم لا مشاهده فی الاسما، در اسم نزاعی نیست، میتونی اسمشو بزنیم تناسخ، میتونی اسمشو بزنیم چیز دیگه، و شرع و جوز هذا تناسخ و منع غیره، این تناسخ رو اجازه بده، تناسخ های دیگر رو که تو دنیا بخواد اتفاق بیفته نه نفی کرده، منع کرده. ایشون میفرماد این هست درست نیست، به خاطر اینکه آنچه که تناسخ رو باطل میکنه محضور تناسخه، نه اینکه اسمش شریعت اجازه داده یا شریعت اجازه نداده، آنچه که تناسخ رو باطل میکنه محضور تناسخه، محضور تناسخ هم اجتماع نفسه که بدن واحده که بارها عرض شد، اگر این بدن رو خدا در آخرت میسازه و این بدن غیر از بدن دنیایی هم هست، خب این بدن استعداد جدیدی دارد غیر از استعدادی که بدن دنیایی داشت. با استعداد جدید نفس جدید رو طلب میکنه، خدا هم که فیاض نفس جدید رو به این بدن میده. بعد نفس قدیم هم که میخواد به این بدن تعلق بگیره، به نظر شما لازمش اینه که دو تا نفس هست این بدن جمع بشه. درست هم مثلا که قبلا گفتیم، استعداد جدیدی درست میشه، نفس جدیدی رو طلب میکنه، خدا نفس جدید روش میده، نفس قدیم هم که ادعا داده میشه به همین بدنی که الان ساخته شده، در این بدن دو تا نفس جمع میشه، اجتماع نفسن که بدن واحد باطله که دیگه روشنه، اجتماع نفسن که بدن واحد باطله، زیرا که روشن است که هر کسی خودش رو یک کس میبیند نه دو کس، هر کسی خودش رو یک ذات میبیند نه دو ذات. ولوزانی کن و عقول حاضر کلام مما تلقاه و جماعتون در قبول، بعضی ها تلقی رو قبول کردن و قبول کردن حرف غزالی رو، و لعلهو یعنی خود غزالی و من تبعهو زعما ان المحذوره ها هنا لزوم و اطلاق تناسخ، فکر کردن اسم تناسخ در اینجا محذور داره. بعد حتی یه جا بعدم جواب دادن به ان نشد جوز هازن نحن من تناسخ را و من اغیره را، فکر کردن لفظ تناسخ محذور داره. گفتن خب این تناسخ اینجایی درست لفظش ناشایسته ناپسنده ولی اجازه داره، اون تناسخ اینجایی همین لفظ رو داره منتها اجازه نداره. ایشون میخواند اشکال در سر اسم نیست، اطلاق تناسخ اشکال نداره، شما میتونید یک چیزی که واقعا تناسخ نیست تناسخ به نامی هیچ مشکلی هم نداره، مشکل سر اون محذور اجتماع نفسینه. بله اشکال ها اونا لزوم و محذوری که لازم میاد لتناسخ کما ذکره فی بیان استحاله تناسخ، در بیان استحاله تناسخ از اسم وحشت نکردن، از محذورش احتراز کردن. اون چه که در استحاله تناسخ بیان شده عبارت از این است که مستوجب میشه و مستلزم میشه این تناسخ کون بدن واحد رو زانفسین و کون شخص واحد رو زازاتین، و هازا این اشکال و این استیجاب به اینه وارد است حتی در فرض غزالی، هرگاه که تعلق بگیرد نفس و بدن دیگر چه مجموع این نفس و بدن دیگر این شخص اول بشوند چنان که غزالی ادعا کرده یا غیرش بشوند، و چه این چنین تعلق و انتقالی در شهر تناسخ نامیده بشه یا هشت نامیده بشه. الان اشکال داره اگر در یک بدن دو تا نفس جمع بشه، اشکال داره حالا چه این شخص جدید خودش به شخص جدید بیاوه چه همون شخص قدیم بیاوه، چه شارع اسم اینو بذاره تناسخ چه اسمشه بذاره شهر هشت. الان اشکال هست و محدود هست. هل اشراق و صابه فل امر الباقی من اجزاء الانسان یا من اجزاء بدن الانسان مع نفسه، حرف اینه که انسان در وقت مرگ نفسش باقی میمونه، جزی از بدنش هم باقی میمونه، یک چیزی غیر از نفس هم باقی میمونه، اون چیه؟ الان در این اشراق میخوام اونو تعیین کنیم که چه چیزی غیر از نفس باقی میمونه. آخه توی روایات هم داریم که غیر از نفس یه چیزی باقی میمونه، اینا میخوان اونو توضیح کنن که اونی که باقی میمونه چیه. بله نه تعبیر به عجب و زنب داره، یعنی بله تعبیر به عجب و زنب داره، زنب یعنی دوم دوم و عجب و زنب یعنی بیش، که بعضی ها گفتن عجب و زنب یعنی اون انتهای ستون فقرات، چون در حیوان وقتی ملاحظه کنید بیش دوم همون انتهای ستون فقراته، در انسان که دوم عجب و زنب میشه انتهای ستون فقرات، در همه زمین هم دیگه تفسیر دارم به انتهای ستون فقرات، عجب و زنب لغتن به معنی انتهای ستون فقراته، ولی حالا هر چی که منظور از عجب و زنب در روایت چیه؟ خب پس در روایات داریم که آن چه که از انسان واقعی مونه غیر از نفس عجب و زنبه. در تفسیر عجب و زنب که معنای لغویش انتهای ستن فقراته اختلاف شده. هر کس چیزی گفته که اون چیزها رو من از رو میخونم، دیگه توضیح نمیدم تا ببینیم خود مصنف چی گفته. مصنف یه چیز دیگه میگه غیر از اون چه که دیگران گفتن، هرچند هر چه دیگران رو رد نمی کنه. اعلم ان روح اذا فارغ البدن العنصری یبقى معه امر ضعیف الوجود، امر ضعیف الوجود من هذا البدن، چیزی از این بدن باقی میمونه که وجود ضعیف داره. قد عبر عنه فی الحدیث و اجر الزنب و قد اختلفو فی معناه، یعنی در معنای اصطلاحی شما ندار معنای لغوی، معنای لغوی که همه میدونن چیه، یعنی انتهای ستون فقرات. در معنای اصطلاحیش اختلاف دارن که مراد معصوم از این عبارت چیه. قیل هو العقل الحیولانی، گفتن عقل حیولانی باقی میمونه، یعنی انسان که منتقل میشه به دار آخرت قوه تعقلش با خودش باقی میمونه. وقیل ول الحیول الاولا، بعضی گفتن حیولای اولا باقی میمونه، بالاخره هنوز قابلیت بدن گرفتن رو داره، منتها بدنی که قبلا در زم با این اجرام بود بعدا با اجرام دیگری. وقیل الاجزاء الاصلیه، بعضی گفتن منظور اجزاء اصلی است که متکلمین میگن اون اجزاء اصلیه باقی میمونن و از بین نمیرن و حشرم روی همونها قرار میگیره، که قبلا هم گفتیم شبه آکل و مکول رو به وسیله همین اجزای اصلیه جواب میدن. میگن اجزا اصلی انسان باقی میمونه و قاطی هم مخلوط هم نمیشه، اجزا اصلی هر انسانی مال خودشه. یه آکل و مکول ممکنه اجزای فرعیه رو مثلا کسی بخوره و جزء بدنش بشه، ولی اجزا اصلی هیچ انسانی جزء بدن انسان دیگه نمیشه و با همین هم انسان محشور میشه. یعنی همه اجزا اصلیه میاد دور اجزا فرعیه رو خدا به قدرت خودش درست میکنه و این انسان دوباره تشکیل میشه. اگر معقول واقع شد، اگر معقول واقع شد جزء بدن کسی نمیشه. این اجزا اصلیه یا معقول دیگران واقع نمیشه یا تصریح هم دارن، اگر معقول واقع شد جزء بدن دیگران نمیشه. این اجزا اصلیه به عنوان جزء اون بدن صاحبش همواره واقع میمونه. وقیل اون عجب و زنب عبارت از اجزا اصلیه. وقال ابو حامد الغزالی عجب و زنب خود نفسه و علیها منشأ نشأت الآخرة، منشأ نشأ آخرة هم برونه. یعنی متکلمین گفته بودن منشأ نشأ آخرت بر اجزا اصلیه است، یعنی اجزا اصلیه رو خدا نگه میداره و بعد با جمع کردن اجزای فریه دور او، اجزای فریه جدیدی دور او انسان رو دوباره تشکیل میده. ایشون میگه نه، نفس رو خدا دوباره میاره و انسان رو با همین نفس محشور میکنه. پس حشر انسان از طریق حشر اجزا اصلیه است بنابر قول بعض متکلمین و از طریق حشر نفسش است بنابر قول بعض. و قال ابو یزید البغدادی هو جوهر الفرد. کی؟ غزالی؟ غزالی قائل به مواد جسمانی و مسئلات گاهی از اوقات رفتی طرف مواد روحانی، اما قائل به مواد جسمانی حسن هم قبلا خوندیم. قائل به مواد جسمانیش میگه خدا این نفس رو میاره، این جزء اصلیه، بعدا فرعشو که بدنه از یه چیز دیگه درست میکنه غیر از اون بدنه که تو دنیا بود. هم یک الان هم نگفتیم نشعه آخرت دور میزنه روی این نفس، یعنی نفس رو میاره و اون بقیه بدن جزء فروعاته. تو دنیا یک شخصی از این بدن رو گذاشته، یه شخص دیگر رو میسازه. یعنی اصل کار این نفسه که باید تو آخرت بیاد. اون قبلی هم میگن اصل کار اجزا اصلی هست که تو آخرت باید بیاد. ایشون میگه اصل کار نفسه، اون بدن چیزی نیست، اگر عوض شد اهمیتی نداره. نفس انسان رو میاره، هش روی نفس قرار میده، یعنی این نفس مشهور میکنه. قبلا با بدن دنیا بود، حالا با بدن دیگر. بله؟ نه؟ نه، ایشون میگه همون خود نفس رو میگه، فقط میگه نفس واقعی مونه. عجب و زنب رو میگه نفس. مصنف گفت روح اگر مفارقت کرد از بدن یه چیزی باقی میمونه، غزالی که نگفت. غزالی میگه اون عجب و زنبی که در روایات باقی میمونه اون نفس تنهاست. ایشون میگه روح به علاوه یه چیز دیگه باقی مونه. وقتی اگه مصنف بخواد بگه اون یه چیز دیگه خود روحه، اشکال میشه برش که تو گفتی روح به علاوه یه چیز دیگه. غزالی نگفته روح به علاوه یه چیز دیگه، غزالی گفته از بدن باقی مونه، از بدن هم نفس. و این نفس باقی مونه یعنی اینکه اینو محشورش میکنه، علیها نشأت الآخره، یعنی این محشور میشه. اون مابقی لازم نیست محشور بشه، نصفشون محشور بشه کافیه. اونم که گفتن اجزا اصلیه هست بر اجزا اصلیه دور میزنه، معنیش اینه که اجزا اصلیه محشور بشن، بقیه میخوان محشور بشن، میخوان نصفشون محشور بشن. ابو یزید هم گفته اون عجب الزنب جوهر الفرد، جوهر فرد من باقا عرض کردم، جوهر فرد یعنی جز لایتجزا، جز لایتجزایی که در بدن انسان هست و او تغییر نمی کنه، همونم در آخرت میاد اجزای فریه دورش جمع میشه. یبقا من هذه النشأه، این جوهر فرد از این نشأه باقی میمونه، اونی که باقی میمونه و از ذهن نمیره همین جوهر فرده. انسان تمام اجزایش از ذهن میره، نفسش هم از ذهن میره، هیچ چیز باقی نمیمونه، جوهر فرد باقی میمونه. جوهر فرد چیه نمیدونیم، ولی بالاخره یه جزء لایتجزایی از او باقی میمونه. لا یتغیر، یبقا من هذه النشأه لا یتغیر، این جوهر فرد از این نشأه باقی میمونه، تغییر هم نمیکنه. یعنی شو علیه نشأة ثانیه، نشأة ثانیه بر همین مترتب میشه، یعنی این که این رو محشورش میکنن، یعنی این جوهر فرد رو محشور میکنن. بقیه اجزا لازم نیست خودشون بیان، نصفشون انجام بده کافیه، ولی این جوهر فرد خودش باید بیاد. علیه نشأة النشأة الاخره، یعنی نشأة ثانیه، یعنی خود این باید محشور باشه. اون که گفت نفس علیه منشأة النشأة الاخره، یعنی خود نفس باید بیاد. اجزا اصلیه هم شو علیه منشأة النشأة الاخره، یعنی خود اجزا اصلیه باید بیاد. این که میگه بعد جوهر فرد یعنی شو نشأة ثانیه، یعنی خود این جوهر فرد باید بیاد. اینایی که بر اونها نشأة ثانیه حاصل میشه، تحقق پیدا میکنه، خودشون باید بیاد، ما بقی میتونیم نصفشون بیاد. و این در شیخ العربی یه عیان الزواهر ثابته، در نزد محی الدین عجب الزنب عبارت هست اعیان و جواهر ثابت هست. از ثابته صفت اعیانه، صفت الجواهر نیست، یعنی اعیان ثابته جواهر، چون عرفا معتقد به اعیان ثابته هستند، عرفا قائل به اعیان ثابته هستند. میگن که خدا تجلی کرده، از تجلی و اسماء و صفات پیدا شدن، دو مرتبه تجلی جدید کرده، از تجلی جدید اعیان ثابته پیدا شدن، تجلی بعدی کرده، عقول و بعدا عالم مثال و آخر سر عالم ماده پیدا شده. پنج قسمت تجلی برای خدا هست، تجلی اسماء و صفاتی و اعیان ثابته و عقول و عالم مثال و آخر سر هم عالم ماده. اعیان ثابته به نظر عرفا علم خدا هستن، یعنی الگوی جهان خلقت هست. خدا از طریق همین اعیان ثابته جهان خلقت رو خلق میکنه، جهان ماده رو خلق میکنه. تمام موجودات این جهان عین ثابتشون در اون عالم اعیان ثابته موجوده، و تمام مقتضاهایی که اون عین ثابت داره در این موجود دنیایی ظهور پیدا میکنه. ما اگر آدم خوبی هستیم چون عین ثابتمون اقتضای خوبی داره، اگر هم آدم بد و شرور هستیم چون عین ثابتمون این اقتضا رو داره. از جدن بارها که خواجه عبدالله انصاری میگه همه از عاقبت کار میترسن، من از ابتدا میترسن، اقتضا یعنی همون، یعنی من باید ببینم عین ثابتم چه اقتضایی داره، عاقبت هم همونطور تصمیم خواهد شد. بله، بعضی فکر میکنن که خودشون در تنظیم عاقبت خودشون نقش دارن، یعنی خدای عاقبت ما رو بخیر کن. بله، در حالی که نمیدونن که از اول اگر خراب بودن تا آخر خراب هست، اگر از اول هم آباد بودن تا آخر آباد هست. از کردن بارها عرفا غالب جبرن، عرفا غالب جبرن و راحت مسئله رو حل میکنن، میگن که این ثابت هر انسان یا هر موجودی هر اقتضایی داشت همونه. خب ماهی الدین میگه این انسان که میمیره یه چیزی ازش باقی میمونه و اون عین ثابتشه، هر موجود عین ثابت داره دیگه، اون عین ثابتشه، عین ثابت هر جوهری باقی میمونه. خود این جوهر ممکنه متلاشی بشه، از قابلیت استفادهی که تا حالا داشته بیفته، ولی این حسابتش نه. بله، هر فرد جزئی، هر فرد جزئی این حسابت هست. عالم مثال جز ماسد اللهه، اعیان ثابت جز سق و ربوبیه، هر جز هم دفتر علم حق تعالی اینجا شاقیون میدن و میگن که الگوی خلقت جهانه، که البته ما رسده رو در جلد 60 برای نشش برای نشکال کرده و بعدم گفته چون ما با اینها نظر خوبی داریم و بهشون اعتقاد داریم کلاماتشون رو توجیه میکنیم، بعدم توجیه کرده با توجیه درستش کرده، ولی بدون توجیه حرفشون درست نیست. علاوه بر منظور اینجا فقط اشاره بود که روشن میشه اعیان ثابته چیه و این در سیشال عربی یه اعیان جواهر ثابته، یعنی اعیان ثابته جواهر رو ما میگیم عجب و زنب جواهر، چون این تفسیرهای مختلفی که برای عجب و زنبی که در روایت آمده شده کل آلم حتی اغول هم، یعنی اصلا کل آلم یعنی ماسد الله، ماسد الله از عالم عقل بعد شروع میشه تا عیان ثابت سوق ربوبیه، این مسجد ماسد الله نیست، از این بعد ماسد الله، ماسد الله تمام الگوش تو همین عیان ثابت هست، از عقل گرفته تا ماده. قدر دیگه همین عالم جزئیات، قدر همین عالم جزئیات. ذل کلن وجهون، برای هر یک از این تفاصیل وجه هم هست، حالا این وجه ما میپذیریم یا نمیپذیریم کار نداریم، بالاخره هر کدومش یه وجهی دارن، یه توجیهی دارن که عجب الزنه رو با این معنای پیشنهاد کرده خودشون تطبیق میکنن، لیکن ما هیچ کدوم از اینها رو نمیگیم، لیکن معتقد نیستیم به کلن وجهون، ما یه چیزی دیگه میگیم که فکر میکنیم اصلا اینو بهتر گفتیم و اون اینه که اونی که باقی مونه قوه خیاله، قوه متخیل انسانه، اون با انسان باقی نمونه. بله، اجوزان یعنی قوه خیال. خب این به ذهن آدم میسه کلاه زن و لده فرهون، هر لغتی رو دست هر صاحب صنعتی که بدید طبق صنعت خودش معنا میکنه. ما یه دینشون عارف عجب و زنب رو تشار اصلا ارتباطی با اعیان ثابت نداره، طبق اعیان ثابت نداره اینشون با قوه خیال معنا میکنه. اون یکی دیگه که مثلا فرض کن عالم مادی، عالم مادی طبیعی با حیل اولا درست میکنه، همچی بالاخره با یه چیزی درست میکنه، با یه چیزی بیان میکنه. ایشون میگه که منظور از عجب و زنب قوه متخیل است. روایت، بله روایت گاهی از آقاست کنایه میگه، در روایت کنایه هست و ما هم البته بعضی ها همون که شما میترمایید همی کردن بر معنای ظاهری گفتن از بزاره، یعنی همون انسان ستون فقره هست و بعد هم گفتن ما رفتیم گشتیم قبرستونه رو دیدیم چیزی که سالم باقی میمونه همونه، بقیه خاک میشه این سالم میمونه، این استدلال هم کردن گفتن عجب الزنب یعنی همون واقعا همونی که در لغت معنا میشه، این معنی استدلالی شما قبول نکرد، ولی خب بعضی معنی استدلالی نمیره از این نمیره، ما خیال میکنیم از این وقتی بله ما خیال میکنیم، ولی خب ما تشخیص نمیدیم، حتما باشه حالا این کسی که میگه عجب و زنب باقی میمونه به شما جواب میده، شما بگردین پیدا میکنی، حالا بگردین شما رو مسئول گشتن میکنه، خودت هم مسئول کار خودت. بله خب ایشون میفهمد که اون چه که باقی میمونه از نفس انسانی بعد از فوت قوه خیالی هست، بعد در مورد قوه خیالیه توضیحاتی میده، میگه کفر خیالی ما صور جسمانی رو درک میکنه، خودش رو هم در حد تخیل درک میکنه، یعنی خود انسان رو هم، بدن شخصی رو هم درک میکنه، یعنی انسان خودش رو با کفر خیال درک میکنه، هر انسان خودش رو با کفر خیال درک میکنه، مگر کسانی که به درجه عقل برسن که اونها خودشون رو با تعقل درک میکنه، ولی انسان ها همه علم به نفس دارن، علم به نفس این علم تخیلیه، علم تعقلی نیست، مگر اونهایی که به درجه عقل رسیدن که اونها علم تعقلی پیدا میکنن و خودشون رو به وسیل عاقلشون درک میکنن. بعد میفرماید در منام هم این چنینه، شما در بیداری گاهی بدن خودتون رو حس میکنید، یعنی با چشم میبینید یا با دست لمس میکنید، اما با قوه خیال هم درک میکنید. در خواب حتما فقط با قوه خیاله، دیگه با لامسه و باسره و این حواس ظاهره نیست، چون حواس ظاهره کلا در حال خواب تعطیل است، فقط خیاله که دراکه و فعاله. پس چطور در خواب درک میکنید خودتون رو با خیال؟ در بعد الموت هم همین قوه خیال باقیست و خودتون رو با قوه خیالتون درک میکنید. بعد می فرماید که اصلا منشأ حواس ظاهره ما همین قوه خیالمونه. قوه خیال ما وقتی پخش بشه، وقتی پخش میشه، میشه این پنجتا، این پنجتای ظاهری، وقتی جمع بشه میشه قوه خیال. پس ما در عالم آخرت و یا در عالم بعد از مرگ این پنجتا رو داریم، منتها این پنجتا یه جا جمع هست، در دنیا این پنجتا رو داریم، این پنجتا پخش هست. مثلا بله، و پخش شدنش در دنیا به خاطر اینه که در دنیا روی ماده قرار میگیره، چون روی ماده قرار میگیره، ماده یک جاش نمیتونه محل دو چیز باشه، ناچار پخش میشه. اما در آخرت همین پنج تا روی نفس قرار میگیره، نفس مثل ماده نیست، پنج چیز رو میتونه یه جا قرار میکنه، پس این پنج تا در نفس جمع میشن، اما در ماده بدنی که در دنیا میخواد فعالیت کنه، فعالیت کنه پخش میشن. پس همین قوه خیاله که اصل این پنج قوه در دنیا پخش میشه روی ماده، در آخرت روی نفس جمع میشه. علتش این نیست که این قوه پخش است یا جمع است، علتش اینه که قابل این قوه که بدن یا نفس اقتضای پخش شدن میکنه یا اقتضای جمع شدن میکنه. خود بدن چون ماده است، ماده نمیتونه دو چیز رو در یه قبول کنه، ناصر باید این قوه پخش میشه. اما در قیامت که محل این قوه نفسه و نفس هم میتونه پنج شیش چیز رو بلکه بیشتر رو کمتر رو یک جا جمع کنه، احتیاجی به پخش کردن این قوه نداره، همه یه قوه جمع میشن در یک. این توضیحی است که در مورد قوه خیال میده. بعد از اینکه این توضیح رو در مورد قوه خیال داد، وارد این بحث میشه که انسان بعد از اینکه مرد تخیلش فعالیت میکنه، همونطور که در خواب فعالیت میکنه. اگر انسان بدی باشد، میبیند که در قبر وارد شد، میبیند که در روی تخت قصالخونه گذاشته شد و آب جوشی بر او ریخته شد و مصیبت ها شروع شد و از این حفاظ و در تخیل خودش اینا میاد و بعدم گاشتنش تو قبر و تو قبر هم فشاری و بعدش هم آمدن حیوانات موزی و این چیزا و بعدم حفره از حفر نیران برش باز میشه، شروع میشه داغ شدن و نکه رو باشد عذیتش میکنن تا جلسی زنن. این چیزایی که بالاخره شریعت گفته همه در تخیل خودش میاد و اگه آدم خوبی باشه در تخیلش همه خوبی ها میاد، همونه که شریعت گفته میدارنش در تخت غسالخونه و شروع میکنن به شستن، میبینه که آب مثلا ولر میه باعث مثل آرامشه و بعد در قبر میذارنش، در قبر میبینه فشاری نیست، گویا یه محل وسیعیه و بعد هم میبینه موجودات مثلا مطلوبش رو بهش دادن، دری از جنت رو باز کردن و امثال دارش. این همه چیزا در خیالش میاد. بعد مصنف بعد این چیز چیکاره میگه؟ میگه فکر نکنی من مثل نشو حرف میزنم که اینا فقط تخیلی و عبور میکنه تو خیالات رو تموم میشه. من قبلا بحث گفتم، گفتم تمام خیالیات ما در آخرت ظاهر میشن و مشهود میشن، همه اون که ما میبینیم واقعیت های خارجی است که میبینیم، نه فقط ساخته ذهنمون باشه که واقعیت نداشته باشه. مثلا میگن تخیل شما حتی در آخرت اون کسانی که میگن انسان به بدن فلکی پیونده همین حرفا رو میزنن، میگن تخیلات شروع میشه، انسان بعد اینجور تخیل میکنه، انسان خوب اینجور تخیل میکنه، صریحا توی نجات این مطلب آمده. اما میگن که فقط توی تخیلشه، بیرون هیچ خبری نیست و عذیت و لذتش هم در درون خودش. ایشون میگه من حرف مشاهده نمیزنم، طبق اصولی که قبلا گفتم میگن که تمام این متخیلات تو در بیرون حاضرن و قوی ترند از محسوسات دنیایی و تأثیرشون بیشتره. که این توضیحش انشالله باید جلسه بعد هستیم چون نمیرسیم اونجا از فهرست بحثه در اینجا من گفتم. ایشون ابتدا در مورد قوه خیال توضیح میده که قوه خیال منشأ این قوای ماست که در دنیا پخش شدن تو ماده، در آخرت جمع میشن توی خود نفس. بعد از اینکه این توضیح رو میده شروع میکنه به بیان اینکه این قوه خیال ما بعد از این فارغت نفس دادن فعال میشه و فعالیت در انسانهای بد اینطور، در انسانهای خوب اینطور. بعد که این توضیح تموم میشه وارد این بحث بعدی میشه که مبادا گمان کنی که من حرف مشهور رو میزنم که این تخیل فقط در درون تو انجام میشه و در بیرون خبری نیست، بلکه من معتقدم که در بیرون هم خبری هست، بلکه بیرون قوی تر است از بیرونی که در دنیا است، بیرونی که در آخرت است قوی تر است از بیرونی که در دنیا است. این کل حرفی ایشونه که بعدم به اینجا که رسیدیم تموم میشه، مثل اینکه فرصت نداریم بخونیم. ولی من همه حرفا رو گفتم. حالا یه سرخط رو تا جایی که جا داریم میخونیم که اصلا مطلبش گفتم از رو بخونم. لیکن البرهان من نادل در وقای قوه خیالیه الکی هی آخر و هاده نشعت الاولا و اول نشعت ثانیه، مرز بین دو نشعت، آخر این نشعت و اول اون نشعت. چرا این حرفشو میزنه؟ چون میدونید که دنیا عالم محسوسه، آخرت عالم معقوله، مرز بین هما خیاله. خیال سقف دنیا یعنی سقف محسوساته، کف معقولاته، کف آخرته. پس از آخر و نشأت دنیا بگه و اول و نشأت الاخرویه، چون دنیا رو توجه کنید عالم محسوساته، آخرت عالم معقولاته، وسط این دوتا عالم تخیلاته که تخیل بان محسوساته و کف معقولات. فالنفس اذا فارغت البدن و حملت قوه متخیله ای را که مدرک صور جسمانی است، حملت با خودش برد، که ما معتقدیم با خودش میبره، فلاسفه مشا میگن نه میذاره همینجا، ما معتقدیم که قوه متخیله با نفس منتقل میشه به دار آخرت. فلها برای نفس است که ادراک کند امور جسمانیه رو، چون بالاخره قوه خیال در اختیارشه و قوه خیال امور جسمانیه رو ادراک میکنه، و یتخیل ذات خودش رو همین نفس منتها به صورت هل جسمانیهی که کانت یهویه صبحا فی وقت الحیات، در وقت حیات ذات خودش رو به همین صورت جسمانی لحاظ میکرد، یعنی خودش رو میگید، خود بدنش رو میگید، فکر میکرد ذاتش همینه در دنیا. حالا در آخرت هم همچنین خودش رو تخیل میکنه، یعنی امر جزئی خودش رو تخیل میکنه، کما فی المنام کانت یتصور بدن هر شخصی و یحس به معتعد دل هاده لحواس و رکود ها. با این که در حال خواب این حواس ظاهری رکود پیدا کرده بود و تحصیل شده بود، بازم این بدن شخصی خودش رو حس میکرد. با چی حس میکرد؟ با چش؟ با گوش؟ با لامسه؟ نه، با همون قوه خیال حس میکرد. حالا در عالم آخرت همینطوره، با اون بدنی که بهش داره، با این قوه خیالش اون بدنی که بهش داره حس میکنه، خودش رو یه موجود محسوس می‌بینه، مگر به درجه عقل برسه. اگر به درجه عقل رسید خودش یه آدم معقول می‌بینه، ولی خودش یه موجود محسوس می‌بینه، همونطور که در دنیا بود. بعد اینجا توضیح میده که نفس در باطن خودش این پنج حاسه رو داره که اصلشون هم خیاله. این پنج حاسه در دنیا پخش میشن، در آخرت جمع میشن که اصل کردن. فإن للنفس فی ذاتها سمعاً و بصراً و ذوقاً و شماً و لمساً که یدرک و به حل محسوساتی را که قاعد از این عالمند ادراکن جزئیان، میتونه این محسوسات قاعد از این عالم را، یعنی محسوساتی که جلوش نیستن، شما وقتی که زید جلوتونه میبینیدش، وقتی زید را از کنارتون از جلوتون بردن با خیال درکش میکنید، زید قاعد میشه، محسوس قاعد میشه ولی در این حال درک میشه. پس محسوسات غایب از این عالم رو همین خیال ما درک می کند، ادراکاً جزئیاً و یتصرف فیها. در همین